سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی ICC حمایت می کند. آقای بنت دیشب در شبکه یک توییتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنگی و شمول افغانستان رای اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می کند و افزوده که تحریم ها و تهدیدها علیه این محکمه و کارمندانش در جاهایی که به عدالت بیشترین نیاز وجود دارد معافیت را ترویج می کند. متخصصان سازمان ملل متحد از مجلس سنای ایالات متحده خواستند که لایحه وضع تحریم ها بر محکمه بین المللی جزایی و قطع تمویل این محکمه را رد کند. این پس از آن است که محکمه بین المللی جزایی دستور بازداشت رهبران اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه را صادر کرد. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه‌های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داده است. قرار است که در این مرحله بورسیه‌ها زمینه تحصیل 3 ساله برای 4500 دانشجوی افغان فراهم شود. هرچند در باره بورسیه‌های تحصیلی پاکستان برای محصلان افغان شک و تردیدهای وجود دارد، پاکستان میگوید که در ماه جاری میلادی بیش از 22,000 متقاضی در آزمون آنلاین این بورسیه‌ها شرکت خواهند کرد. گفته شده که این بورسیه‌ها در بخش‌های طب، انجینری، زراعت و رشته‌های دیگر فراهم شده و 33%ش به دختران اختصاص یافته است. آتش سوزی در چندین منطقه لس آنجلس که از چند روز به این طرف به وقوع پیوسته است و تلفاتش به حداقل 11 نفر رسیده است. با گفته مقامات لس آنجلس، آتش سوزی حدود 10,000 خانه و ساختمان را تخریب کرده و حدود 180,000 تن از خانه هایشان به جای دیگر منتقل شدند. مقامات میگویند که این آتش سوزی ها تا کنون بیش از 75,000 هکتار زمین را سوزانده است. یک شرکت خصوصی پیشبینی آب و هوا به نام اکیوویدر خسارات را بین 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده و گفته که خسارات ممکن است به مراتب بیشتر باشد. مناطق آسیب دیده از آتش سوزی با خطر غارت روبرو شدند. از زمان وقوع اولین آتش سوزی به روز سه‌شنبه، پلیس حداقل 20 نفر را به اتهام دزدی در منطقه لس آنجلس بازداشت کرده. در بسیاری از مناطق آسیب دیده قیود شبگردی اعلام شده و نیروهای گارد ملی برای گزمه مستقر شدند. و مقام‌های لبنان گفتند که در حمله طیاره بی‌سرنشین اسرائیل بر یک موتر در جنوب این کشور 5 تن کشته شدند. وزارت صحت لبنان می‌گوید در این حمله که روز جمعه در منطقه تیر دوبا در نزدیکی شهر ساحلی سور صورت گرفت، 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک لاری حامل اسلحه حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. یازده و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در نشست نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد در مورد آموزش دختران صدای خود را در حمایت از آموزش دختران و زنان در افغانستان بلند خواهد کرد. ملاله در سال 2012 در یک حمله شورشیان در پاکستان زخمی و به دلیل فعالیت‌های خود برای تحصیل دختران به خارج از کشور منتقل شد. او در 13 سال گذشته سفرهای محدود به پاکستان داشته. یک سخنگوی بنیاد خیریه ملاله به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او در کنفرانس دو روزه در اسلام آباد که امروز آغاز می شود و تمرکزش بر آموزش در کشورهای اسلامی است به گونه حضوری شرکت خواهد کرد. ملاله یوسفزای در شبکه یک سیا تویتر سابق به روز جمعه گفت که علاقمند است تا در کنفرانس مهم با رهبران مسلمان از سراسر جهان در مورد آموزش دختران شرکت کند. او افزود که روز یکشنبه آنها در مورد حمایت از حق همه دختران برای حضور در مکاتب و این که چرا رهبران مسلمان باید طالبان را در مورد جنایات علیه زنان و دختران افغان پاسخگو بدانند بحث خواهند کرد. خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که از حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده، اما اسلام آباد هنوز پاسخ دریافت نکرده. او گفت که در این نشست نمایندگان از سازمانهای مختلف دخیل در آموزش دختران در افغانستان شرکت خواهند کرد. افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن میلیون‌ها دختر و زن از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شدند. از زمانی که طالبان در آگست سال 2021 دوباره کنترل افغانستان را در دست گرفتند، قوانین سختگیرانه شرعی را علیه زنان وضع کردند، اقدامی که برخی از گروه‌های حقوق بشر آن را آپارتاید جنسیتی می‌دانند. دختران فقط تا صنف ششم می‌توانند آموزش ببینند و زنان نیز از کار در سازمان‌های غیر دولتی بین المللی و تعدادی از سازمان‌های دولتی و شرکت فعال در بسیاری از بخش‌های دیگر جامعه منع شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. و گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد. ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرولجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده، حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد. ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است، و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند، که دوامی معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند. می تواند از محکمه مطالبه تطرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمی تانه و می خواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه می کنه، از محکمه مطالبه تفریق می کنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معضله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معضله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض بر رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط به تبادله زندانیان می‌پردازم و از درخواست لغو بازی‌های کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقیان، کشورهای همسایه موظف به تأمین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
نشست سازمان کشورهای همکاری اسلامی در اسلام آباد، آموزش دختران در افغانستان از موضوعات بحث است.
امروز هم که من توییتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم، گفتن که این نشست ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. سلام، خوش آمدید. من سعید تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش به بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت POR و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و اذیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه یک روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده، گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمین عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقیان، کشورهای همسایه موظف به تأمین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصاً به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را رعایت میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره. این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است. بر اساس آموزه های اسلامی، حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در این اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، چنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده است.
ظاهراً این کار به هدف از این صورت می‌گیرد که فشار بر گروه تروریستی طالبان در حالی که توقعی که از همسایه ما می‌ره است که همسایه ما باید تمیز ایرا داشته باشند که چه گروه‌هایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروه های دستمپتی متعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان و تروریسم و تروریست ها بایداشت امروز در کابل بودن نه در پاکستان، حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده تا در هماهنگی با هم دیدن ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته و در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم. یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبا دیده، در واقع اینا سر مبارزه و ایستادگی در برابر تروریسم و طالبا را داره و این یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و این تمیز باید همسایه ما داشته باشه.
این در حالی است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به استر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. همینطور در اسلام آباد پاکستان به تاریخ‌های 11 و 12 همین ماه میلادی قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی یا IOC برگزار شود. جالب است بدانید که این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تا اکنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان را در آن تایید کرده‌اند. طالبان پس از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه‌ای موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها که این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر نیز شد. عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. من مومن زیا بدخش آگاه مسائل سیاسی را در این برنامه با خود دارم. آقای بدخش خوش آمدید. آقای بدخش، اهمیت این نشست برای طالبان چی میتونه باشه و چطور ممکن است که طالبان در این نشست جوابگو قرار بگیرند؟
خب طالبان به هیچ یکی از نشستهای جهانی منطقه‌ای و بین المللی تا حال پاسخ مثبت مبنی بر ترک عملکردهای خلاف منافع مردم افغانستان و حقوق بشری نتانستن انجام بدن و هیچگاهی تمکین در برابر هیچ خواستی ملی منطقه‌ای و بین المللی نکردن. نشستی که قرار هست در اسلام آباد یک هفته آینده برگزار شود و در مورد محوریت بحث هم عملکرد طالبان، نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در جامعه افغانستان هست. اما طوری که این نشست ها بارها در کشورهای مختلف صورت گرفته و این نشسته ها طالبان را وادار ساخته بودند، در گذشته ها هم فشارهایی داشتند تا طالبان از عملکرد غیر انسانیشان دست بردارند، ولی امروز هم که من تویتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم گفتند که این نشسته ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت و ما در برابر آنچه که اونها دستور خدا میدانن در مقابل هیچ کسی تمکین نمیکنن و باورشان این است که ما احکام خدا را تطبیق میکنیم. بنابراین من فکر نمیکنم که این نشست برای طالبان یک مقدار تأثیری داشته باشه که طالبان تمکین بکنن. یک چیز هست که پاکستانی ها چون محوریت این نشست را به دوش دارن و پاکستان میزبان این نشست هست، اخیراً تنش هایی که در نتیجه پناهگاه دادن به TTP بین طالبان و پاکستان، تنش های مرزی و جنگ هایی که با وقوع پیوست، یک مقدار پاکستانی ها میخواهند در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی برای خودشان و موقف خودشان یک مقدار بازاریابی سیاسی بکنن تا حد اقل بدانن بر فشارهایی که مبنی بر نقض حریم هوایی افغانستان بوده حد اقل توجیهی داشته باشن و همچنان در برنامه های آیندهی که پاکستان در قبال طالبان میگیره اگر به توافقی نرسیدن حد اقل در برابر کشورهای اسلامی پاکستان اتمام حجت کرده باشه.
آقای بدخش، در مورد دعوت شدن و نشدن نمایندگان طالبان در این نشست شما چی فکر میکنید؟ آیا دعوت شدن طالبان تاثیر روی طالبان خواهد گذاشت؟ تاثیر روی جوابگو قرار دادن طالبان خواهد گذاشت؟
خب من فکر میکنم که هنوز آجندای نشست بیرون نشده و یقینا که طالبان به عنوان عضو در این کشورها پذیرفته نشدن، چون نظام طالبان مشروعیت ملی منطقه‌ای و بین المللی نداره، به رسمیت شناخته نشدن. من فکر میکنم که اگر دعوت هم شون به عنوان ناظر شاید حضور داشته باشن تا حداقل صدای کشورهای اسلامی را مبنی بر عملکردهای غیر انسانیشان به گوش طالبان برسانن، اما در عنوان یک عضو فعال فکر نمی کنم که طالبان در این نشست حضور داشته باشن. ولی آنچه که قسمت دوم سؤال شما مطرح وجود داشت این هست که آیا طالبان تأثیر این نشست بر طالبان میگذارم؟ فکر نمی کنم، که منطوری که صحبت های قبلی هم گفتم، به هر حالتش این یک توجیهی برای عملکرد اسلام آباد و همچنان تغییر سیاسی پاکستان در قبال طالبان خواهد بود و بیشتر برای نقش بارزی به اسلام آباد این نشست قائل می شود و نقشه ها و برنامه ها و استراتژی هایی که پاکستان بعدها اتخاذ می کنه شاید به نحوی از آنها موثر باشه، اما برای طالبان نه. و من فکر نمی کنم که حتی طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان در این نشست دعوت شوند، چون از لحاظ حقوق بین الملل هنوز دولت طالبان یک دولت مشروع و به رسمیت شناخته نیست.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کنند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود، در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبان رابطه بسیار واضح همراه القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و شنزنی هستند تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازن. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که همراه القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبان یک گروه تروریستی هستن، طالبان و القاعده یک گروه هستن و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستن که یک تا شهروند آمریکایی اینا اعلام کنن تا او فرد اینا بگیرن. فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن؟ دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریت که در قضایای افغانستان و در قضایای بین المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن بخصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای امریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای امریکا را در هر جایی که گیرشان میه و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکام از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشن که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارن تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که بر اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن، روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود به حضور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان را رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینو در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بدن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامی تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، نمیال در حال بررسی هستن و تغییرات در این پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میه.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولد، مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان، رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بیست‌اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نمایندای مردم افغانستان میدانن، اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن، اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیتهای داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوبی بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
گوری اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیوال شورا شعار او خبره هم همداده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شنو دغه وختونه چې د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسيونو کړی دنو په فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه وختونه کوم خاص تاثیر و غیظ نه لري چې د افغانستان په کرکټ دی د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز لګی او د کرکټ نړیواله شورا هم ویلي دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کرنو لامل په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګی. لبل اړخه د غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګوري کچرته د خزو د تعلیم خبرې نو بیلابیل نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کېدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کېدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ مل لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د میرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه‌شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بده حتی قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه‌اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگفت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان و میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام کرکت رادیو جوانان تیم های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار با مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ‌اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی‌ها از دو ماه بدین سو در زون‌های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه های همالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه های زلزله چین اعلام کرد که ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت و فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپلوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً 10 سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عطسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش سوزی های گسترده بخشای از لس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش های بیوقفه آتش نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی میکنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2,000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودیمیز و کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم‌های امدادی و نیروهای آتش‌نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق‌های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه‌ها همچون زیارتگاه‌های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می‌کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می کردند.
در و دیوار پر از جمجمه ها و اسکلت هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمیگردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد، با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای های دست جمعی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوی با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.